مجلس دوم تفسیر آیه انما یأمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکا ولم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. انما یأمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکا ولم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. سوره توبه آیه 18. کسانی که امارت مسجد می نمایند آنهایی هستند که ایمان به خدا و روز باز پسین داشته و اقامه نماز کنند و ایتاء زکات بنمایند و در دل خود از هیچ موجودی غیر از ذات مقدس خدا خشیت نداشته باشند. البته امید است که این جماعت از راه یافتگان باشند. تعمیر مسجد بر دو قسم است. اول تعمیر ظاهر و آن مراعات بنا و مرمت و کنز و یا اسراج و غیر ذالک است، کما آن که در روایات مفصلاً بدین موضوع ترغیب به عمل آمده است. در من لا یحضره الفقیه حدیث کرده و همچنین در کافی به اسناد خود از ابن ابی عمیر، از هشام ابن سالم، از ابی عبیده حزا قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من بنا مسجدن کمفحص قطات بنا الله له بیتن فی الجنه. قال ابو عبیده و مر بی ابو عبدالله و انا بین مکت و المدینه از اول احجار فقلتو حاضهی منزاک؟ قال نهم. از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود اگر کسی مسجدی بسازد گرچه به اندازه لانه کبوتری باشد، خداوند خانهی در بهشت برای او خواهد ساخت. ابو عبیده چنین گفت بین مکه و مدینه در جایی مشغول ساختن مسجدی بودم که امام صادق علیه السلام از آنجا عبور می نمود. تا چشم حضرت به من افتاد فرمود داری همان خانه مسجد را می سازی؟ عرض کردم بلی. و در کتاب عقاب الاعمال از صدوق به اسنادهی قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من بنا مسجدن فی الدنیا اعطاه الله بکل شبر من او قال بکل ذراع من مسیرت 40,000 عام مدینتن من ذهب و فضه و در و یاقوت و زمرد و زبرجد و لؤلؤ الی آخر الحدیث. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اگر کسی در دنیا مسجدی بسازد، خداوند در ازای هر وجب یا ذراع از آن مسجد به مسافت 40,000 سال شهری از طلا و نقره و در و یاقوت و زمرد و زبرجد و لؤلؤ برای او می سازد. و در کتاب وسائل الشیعه و در تهذیب مرحوم طوسی رحمت الله علیه روایت می کنند عن الحلبی قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن المساجد المزلله ایکره الصلاة فیها؟ قال نعم ولکن لا یضرکم الیوم ولو قد کان العدل لرأیتم کیف یصنع فی ذلک. از امام صادق علیه السلام درباره مساجد مسقف سؤال شد که آیا نماز در آنها کراهت دارد؟ حضرت فرمودند بلی، ولی امروزه ایرادی ندارد و اگر عدل بر نظام اجتماعی مردم حاکم بود، حکومت در دست ائمه علیهم السلام قرار می گرفت، می دیدید که چگونه با آنها برخورد می کرد. و در من لا یحضر است که و قال ابو جعفر اول ما یبدأ بهی قائمنا سقوف المساجد فیکسرها فتجعل عریشن که عریش موسا. اولین کاری که امام زمان علیه السلام پس از ظهور انجام می دهد شکستن سقف های مساجد است و تخریب آنهاست و مانند عریش موسا برای مساجد سقف بنا می کند. قال صاحب الوسائل و یأتی ایزن فی صلات المندوبه و فی صلات العید و غیر ذلک ما یدل على انه ینبغی الله یکون بین المصلی و السماء حائل ولا حجاب و انه من اسباب قبول الصلاه و اجابت الدعا. انتها. در بحث نماز مستحب و نماز عید و غیر آن خواهد آمد که اصولاً بین نمازگزار و آسمان سقفی نباید وجود داشته باشد و نماز در زیر آسمان موجب قبولی آن و اجابت دعا خواهد شد. و دیگر از آداب مسجد این است که در او صورت نباشد. کافی به اسنادهی ان عمر ابن جمعی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی المساجد المصوره فقال اکره ذلک ولکن لا یضرکم ذلک الیوم ولو قد قام العدل لرأیتم کیف یصنع فی ذلک. از امام صادق علیه السلام سؤال کردم نماز در مساجدی که با صورت و نقوش تزیین شده است چگونه است؟ حضرت فرمودند خوشم نمی آید، ولی امروزه بر شما باکی نیست و اگر عدل استوار می گردید می دیدید که چگونه برخورد می کند. و از آداب آن است که آنقدر بلند نسازند که در و پنجره آن مشرف بر خارج باشد. در کافی به اسناد خود روایت می کند از حضرت امام محمد باقر علیه السلام ان علی علیه السلام رعا مسجدن بالکوفه وقد شرف فقال که انهو بیعتن وقال ان المساجده تبنا جمن لا تشرف. امیر المؤمنین علیه السلام مسجدی را در کوفه دیدند که مشرف به خانه های مردم است. فرمودند گویا کلیسا ساختند و سپس فرمودند مساجد باید غیر مرتفع و غیر مشرف ساخته شوند. و مرحوم مفید در ارشاد نقل می کند از حضرت امام محمد باقر علیه السلام که اذا قام القائم لم یبق مسجد على وجه الارض له شرف الا هدمها. وقتی امام زمان علیه السلام ظهور کند هر مسجدی که مشرف به خانه های اطراف باشد تخریب خواهد نمود. و دیگر از آداب مسجد آن است که در مسجد نخوابند و آب بینی و آب دهان نیندازند و سیر و پیاز و تره و هر چیزی که بوی تند و موزی دارد اگر استعمال کرده باشند در این صورت خود به مسجد نروند و مسجد را به نجاست آلوده نکنند. روایت شده است از رسول الله انه قال جنبوا مساجدکم النجاسه، مساجد خود را از نجس شدن حفظ نمایید. دیگر از آداب آنکه مناره آن را بلندتر از سطح مسجد نسازند. از شیخ طوسی روایت شده است به اسناد خود از علی ابن جعفر قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الاذان فی المناره اسنتن هو فقال انما کان یؤذن للنبی صلی الله علیه و آله و سلم فی الارض فلم تکن یوم اذن مناره. از موسی بن جعفر علیه السلام درباره اذان در مساجد سؤال کردم که آیا مستحب است؟ حضرت فرمود در زمان رسول خدا برای پیامبر اذان می گفتند ولی در آن روز مناره وجود نداشت. مؤذن بر خانه های اطراف اشراف نداشت. و شیخ طوسی به اسناد خود روایت کرده از برقی، از نوفلی، از سکونی، عن الجعفر، عن ابی عن آبائه علیهم السلام ان علی علیه السلام مر علی منارت طویله فامر بهدمها وقال لا ترفع المنارت الا مع سطح المسجد. روزی امیر المؤمنین علیه السلام به مسجدی عبور کردند که دارای مناره بود. دستور دادند آن مناره را خراب کنند و فرمودند ارتفاع مناره باید به اندازه سقف مسجد باشد و از آداب آن است که وضوخانه آن را کنار درب مساجد قرار دهند. شیخ طوسی به اسناد خود روایت کرده از ابی ابراهیم قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی حدیث واجعلوا مطاهرکم علی ابواب مساجدکم. پیامبر فرمودند دستشویی ها را کنار درب مساجد بسازید. دیگر از آداب آنکه مسجد را جارو کنند، بالاخص در روزهای پنجشنبه. در کتاب من لا یحضره الفقیه از رسول الله حدیث می کند من کنس المسجد یوم الخمیس و لیلت الجمعه فاخرج منه من التراب ما یزر فی العین غفر الله تعالی له. کسی که روز پنجشنبه و شب جمعه مسجد را جارو کند و گرد و خاک را که در چشم نمازگزاران می رود به زداید، خداوند گناهان او را می آمرزد. و از آداب مسجد آن است که کارهای منافی نماز در مسجد نکنند، بیع و شراء و انشاد زاله و تراشیدن تیر و خیاطت و خواندن شعر و قضاوت و جای دادن سبیان و مجانین و غیر ذالک. شیخ طوسی روایت می کند با اسناد خود از حضرت صادق علیه السلام انه قال جنبوا مساجدکم البیع و الشراء و المجانین و السبیان و الاحکام و الزاله و الحدود و رفع الصوت. امام صادق علیه السلام فرمودند در مساجد از خرید و فروش بپرهیزید. دیوانگان و اطفال که باعث به هم زدن نظم و آرامش مسجد می شوند را راه ندهید و از اقامه دعوا و اعلان و اظهار اشیاء گم شده و اقامه حد و صدا را بلند نمودن اجتناب نمایید. و در مجالس به اسناد خود از ابی ذر از رسول خدا در جمله وصیت های آن حضرت روایت می کند که حضرت فرمود یا ابا ذر الکلمة الطیبه صدقه و کل خطوه تخطوها الى الصلاه صدقه. یا ابا ذر من اجاب داعی الله و احسن امارت مساجد الله کان ثوابه من الله الجنه فقلت کیف یؤمر مساجد الله قال لا ترفع فیها الاسواد ولا یخاض فیها بالباطل ولا یشترا فیها ولا یباع وترک اللغو ما دمت فیها فان لم تفعل فلا تلومن یوم القیامت الا نفسک. ای ابا ذر کلام و سخن نیکو و آموزنده صدقه است و هر قدمی که برای نماز برداشته شود صدقه است. ای ابا ذر کسی که ندای خداوند را پاسخ دهد و به آبادی و اصلاح مساجد همت گمارد خداوند پاداش او را بهشت قرار می دهد. عرض کردم چگونه شخصی می تواند به عمران و اصلاح مساجد بپردازد؟ حضرت فرمودند اصلاح و عمران مساجد این است که صدا را در مساجد بلند نکند و به امور باطل و لهو و لعب نپردازد و خرید و فروش را در مساجد کنار بگذارد و تا مادامی که در مسجد به سر میبری از کار لغو و بیهوده بپرهیز و اگر چنین نکردی در روز قیامت خودت را ملامت نما. و مرحوم صدوق روایت کرده است که قال سمع النبی صلی الله علیه و آله و سلم رجلا ینشد زالته فی المسجد فقال قولوا له لا رد الله علیک و انها لغیر هازا بنیت. رسول خدا شنیدند کسی در مسجد از گم شده اش به مردم خبر می دهد. فرمودند به او بگویید خدا گم شده ات را به تو باز نگرداند. مسجد برای این کارها ساخته نشده است. و در کافی حدیث می کند از حضرت علی بن الحسین علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من سمعتموه و ينشد الشعر في المسجد فقولوا فضل الله فاك انما نصبت المساجد للقرآن. رسول خدا فرمودند اگر شنیدید کسی در مسجد شعر می خواند اشعار لغو و بیهوده، پس به او بگویید خدا دهانت را از خاک پر کند. مساجد برای قرائت قرآن ساخته شده است، نه اشعار لغو و کلمات سخیف و بیهوده. مرحوم شیخ ورام ابن ابی فراس در کتاب خود میگوید که قال علیه السلام یأتی فی آخر الزمان قوم یأتون المساجد فیقعدون حلقا ذکرهم الدنیا و حب الدنیا لا تجالسوهم فلیس لله فیهم حاجه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند در آخر الزمان افرادی پدیدار میشوند که داخل مساجد میشوند و چون حلقه گرد هم قرار میگیرند و به جای ذکر خدا از دنیا و محبت های دنیا و تعلقات دنیا با هم گفتگو می کنند. شما با ایشان منشینید. خداوند نیازی به حضور آنها ندارد. و از آداب باطنی و تعمیر حقیقی مسجد آن است که مؤمنین دائما در آنجا تردد کنند و آنجا را موضع نماز و تلاوت قرآن قرار دهند. در کتاب تهذیب روایت می کند با اسناد خود از اسبغ ابن نباته از علی ابن ابی طالب علیه السلام قال کان یقولو من اختلف الى المسجد اصاب احد السمان اخن مستفادن فی الله او علمن مستطرفا او آیتن محکمه او سمع کلمتن تدله على هدا او رحمتن منتظره او کلمتن ترده عن ردا او یترک ذنبن خشیتن او حیاءن. امیر المؤمنین علیه السلام می فرمود کسی که به مسجد برود به یکی از این موهبتهای هشتگانه توفیق پیدا می کند. برادری ایمانی را که برای دین او نافع خواهد بود ملاقات می نماید یا به مطلبی علمی که اعتقاد او را راسخ کند خواهد رسید یا کلامی که موجب هدایت و رستگاری او شود خواهد شنید یا به رحمتی که در انتظار اوست دسترسی پیدا می کند یا کلامی که او را از سقوط و انحطاط نجات بخشد خواهد شنید یا ترک گناهی چه از روی ترس از خدا یا به خاطر حجب و حیا از مردم برای او محقق خواهد شد. در من لا یحضره الفقیه آورده است و ان الله تبارک و تعالی لا یرید عذاب اهل الارض جمیعا حتی لا یحاشی منهم احدا فاذا نظر الى الشیب ناقلی اقدامهم الى الصلوات والولدان يتعلمون القرآن رحمهم الله فاخر ذلک عنهم. گاهی از اوقات اراده خداوند بر عذاب منطقه‌ای تعلق می‌گیرد و به هیچ یک از افراد آن منطقه اعتنایی نمی‌کند. در این وقت نگاه می‌کند که پیران چگونه برای نماز به سمت مساجد در حرکتند و اطفال به تلاوت و تعلم قرآن اشتغال دارند، رحمت خود را به جای عذاب بر آن قوم نازل می‌کند و عذاب را به تأخیر می اندازد. و در کتاب خصال صدوق از رسول الله حدیث می کند قال سبعتون یزلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله امام عادل و شاب نشع فی عبادت الله عز و جل و رجل قلبه متعلق بالمسجد اذا خرج منه حتی یعود الیه و رجلانه کان فی طاعت الله عز و جل فاجتمعا علا ذالک و تفرقا و رجل ذکر الله خالیا ففازت عینا و رجل دعت همرأتون ذات و حسب و جمال فقال انی اخاف الله و رجل تصدق بصدقت فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما یتصدق بیمینه. رسول خدا فرمود 7 گروهند که خداوند سایه لطف و رحمت خود را بر سر آنان می گستراند در روزی که هیچ سایه رحمتی نیست مگر سایه او. اول، امام و پیشوای عادل. دوم، جوانی که عمر خود را در عبادت خدای تعالی سپری نموده است. سوم، مردی که قلبش به مسجد تعلق و پیوستگی دارد. وقتی که از مسجد خارج می شود تا زمانی که به مسجد برگردد. چهارم، 2 نفر که بر اساس اطاعت و انقیاد پروردگار با هم اجتماع کنند، نه بر اساس دنیا و هواهای نفسانی، و سپس متفرق شوند. پنجم، مردی که در خلوت یاد خدا کند و عشق از دیدگانش سرازیر گردد. ششم، مردی که زنی صاحب جمال و کمال او را به گناه دعوت کند و او بگوید من از خدا در خوف و خشیتم. هفتم، مردی که صدقه در خفا به فقیر بدهد به طوری که دست چپش از دست راست خبر نشود. و در من لا یحصره الفقیه روایت کرده است که روی ان فی التورات مکتوباً ان بیوتی فی الارض المساجد فتوبا لعبد تطهر فی بیته ثم زارنی فی بیتی الا ان علی المزور کرامت الزائر الا بشر المشائین فی الظلمات الی المساجد به نور ساطع یوم القیامه. روایت شده است که در تورات نوشته شده است خداوند می فرماید خانه های من در روی زمین مساجد می باشند. پس خوشا به حال بنده‌ای که در خانه خود وضو گیرد سپس به ملاقات من به مسجد آید. آگاه باشید که واجب است بر کسی که زیارت شده تکریم زائر را بنماید. آگاه باشید و بشارت دهید کسانی که در تاریکی شب به سمت مساجد حرکت می کنند که در روز قیامت نور از سیمای آنان ساطع و متلألئ خواهد بود. و در کتاب علل الشرایع به اسناد خود از امیر المؤمنین علیه السلام روایت می کند که قال ان الله اذا اراد ان یصیب اهل الارض بعذاب قال لولا الذين يتهابون بجلالي ويأمرون مساجدي ويستغفرون بالأسحار لأنزلت عذابي. وقتی اراده خداوند بر عذاب گروهی تعلق می‌گیرد می‌فرماید اگر نبودند افرادی که محبت با من را در حال جلال برقرار می‌نمودند و مساجد مرا عمران و آباد می‌ساختند و در سحرگاهان به استغفار می پرداختند، به تحقیق که من عذابم را نازل می کردم. بلکه در اخبار نهی شدید شده است از کسانی که از مسجد اعراض می کنند و در نمازها حاضر نمی شوند و برای خود جایی دیگر اتخاذ می کنند. و در کتاب مجید قضیه مسجد ابو عامر راهب را که به نام مسجد ضرار موسوم شد، بیان و افرادی که در آن حاضر می شوند جزء محاربین با رسول خدا به قلم آورده است. و الذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله و رسوله من قبل و لیحلفن ان اردنا الا الحسنا و الله یشهد انهم لکاذبون. و آن منافقینی که مسجدی را برپا کردند تا به مسلمانان ضرر برسانند و کفر و زندقه را در آن رواج دهند و در میان مؤمنین اختلاف کلمه ایجاد کنند و آن را مهیا و آماده سازند برای کسی که از زمان دیرین با خدا و رسول او سر جنگ و خصومت داشته است، یعنی ابو عامر، و با وجود این سوگندهای مؤکد یاد می کنند که ما جز نیکی، نشر اسلام و مساعدت به ضعفا و پیر مردان در شب باران و غیرها منظور دیگری نداشته ایم و خداوند شهادت می دهد که البته البته ایشان از دروغ گویانند. قضیه آن که جمعی از منافقین به جهت آن که بین مسلمین جدائی اندازند و آنها را دستخوش نفاق و تفرقه کنند، تصمیم گرفتند که در مقابل مسجد قبا مسجدی بنا کنند تا افرادی که در مسجد قبا و یا در مسجد الرسول می روند کمتر شوند و مقصود از ضرار این است و او را برای ابی عامر راهب تهیه نمودند که از محاربین خدا و رسول خدا بود و ارسادن لمنها رب الله و رسوله معنیش همین است. و قصه کما آن که در مجمع البیان نقل می کند آن که ابو عامر در زمان جاهلیت ترحب اختیار نموده و لباس پشمین و مسوح پوشیده بود. چون پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه هجرت کردند، حسد ورزید و طوایف و احزابی را بر علیه پیغمبر تحریک کرد و بعد از فتح مکه به طائف گریخت. چون اهل طائف اسلام آوردند، از آنجا به شام گریخت و از آنجا به روم رفت و مذهب تنصر اختیار نمود. ابو عامر راهب پدر حنظله قصید الملائکه است که در جنگ احد در نصرت پیغمبر شهید شد. پیغمبر ابو عامر را فاسق نامیدند. ابو عامر از روم به منافقین مدینه نوشت که مستعد باشید و مسجدی بنا کنید. من نزد قیصر می روم و با لشکری مجهز به مدینه می آیم و محمد را از مدینه بیرون می کنم. منافقین که مسجد را ساختند و در انتظار آمدن ابو عامر بودند، اتفاقا قبل از آن که ابو عامر به روم برود فوت کرد. چون حضرت رسول الله از غزوه تبوک مراجعت کردند، آیه از طرف خدا آمد که این مسجد زرار است. پیغمبر عاصم ابن عوف و مالک ابن دخشم را فرستادند و به روایتی عمار ابن یاسر و وحشی را فرستادند تا آن مسجد را از بن خراب و آتش زدند و دستور دادند آن را کناسه و خاک روبدانی قرار داده جیفه ها را در آنجا اندازند. منافقین از بنی قنم ابن عوف که این کار را کرده بودند، نزد پیغمبر آمده سوگند یاد کردند که مقصود ما از ساختن این مسجد خیر بوده. ان اردنا الا الحسنا والله یشهد انهم لکاذبون. ما مسجد بنا کردیم برای ضعفا و عجزه. چون خدا بر نیت آنان آگاه است فرمود والله یشهد انهم لکاذبون. آنگاه خدا می فرماید لا تقم فیه ابدا لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیه فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین افمن اسس بنیانه علی تقوى من الله و رضوان خیر امن اسس بنیانه علی شفا جرف انهار فانهار به فی نار جهنم والله لا یهدی القوم الظالمین لا یزال بنیانهم الذی بنوا ریبة فی قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله علیم حکیم. ای پیغمبر، هیچگاه در آن مسجد نماز مگذار. سوگند که مسجدی که تأسیس آن از ابتدای امر بر اساس تقوا و خوشنودی خدا بوده است، مسجد قبا سزاوار است که در آن نماز بگذاری، زیرا که در آن مسجد مردانی هستند که دوست دارند پاک و پاکیزه و مطهر گردند و البته خداوند پاکان و پاکیزه شدگان را دوست دارد. آیا آن کسی که بنیان خود را بر اصل تقوا و خوشنودی خدا نهاده است مورد پسند و انتخاب است؟ یا آن کس که بنیان خود را در کنار پرتگاه نهاده است که پیوسته در شرف انهدام بوده و بالاخره با تعنی من حیث لایشعر او را کم کم وارد در جهنم سازد؟ و خداوند از گروه ظالم و ستمگر دستگیری ننموده و ایشان را رهبری نمی نماید. همیشه و به طور پیوسته و مداوم آن بنیانی که ایشان بنا کرده اند موجب شک و نفاق و تردید و تحیر در دلهای آنها خواهد بود و هیچگاه به مرحله یقین و اطمینان نمی رسند مگر آنکه دلهای ایشان پاره شود و آن شک و ریب به واسطه متلاشی شدن دلهای آنها متلاشی گردد و خداوند علیم و حکیم است که آن دست را رفعت می دهد و این دست را ذلت. خدا می فرماید ابداً در آن مسجد قیام مکن چون بر اساس نفاق و الحاد و کفر و ضرار بنا شده است. آیا مسجد قبا که بر اساس تقوا و ایمان و طهارت بنا شده و از روز اول مرکز نشر ایمان و معرفت بوده است بهتر و سزاوارتر است که در آن بروی و قیام به نماز کنی؟ چون در آنجا مردمی هستند که می‌خواهند پاک گردند و آرزوی طهارت مطلق را دارند. آیا مسجدی که بر اساس تقوا و رضوان خدا بنا شده است بهتر است یا مسجدی که بی پایه و اساس مانند ساختمانی بر کنار نهر آبی که فشار آب زیرش را خالی نموده است بنا شده باشد؟ بدیهی است این ساختمان در نهر فرو خواهد ریخت. همچنین مسجد آنها که بر حقیقتی استوار نیست و بر اوهام و افکار شیطانی آنها برقرار است در جهنم فرو خواهد ریخت و خداوند ابداً از ستمگران دستگیری و راهنمایی نخواهد نمود. ای پیغمبر، دائماً این بنیادی که کرده اند موجب ریب و شک در دل آنها خواهد بود و از این شک دست بر نخواهند داشت تا دلهای آنان پاره پاره گردد و دست خوش هلاکت شوند و خداوند دانا و حکیم است. لذا بر تمام مسلمین لازم است که از تفرقه دست بردارند و در مسجد واحد بر اساس توحید و تقوا و طهارت دور هم گرد آیند. کسانی که از جماعت مسلمین تخلف می‌ورزند موجب تنفر صاحب شریعتند. شیخ طوسی با اسناد خود روایت می‌کند از عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول ان اناسا کانوا علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ابتعوا عن الصلاة فی المسجد فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لیوشک قوم یدعون الصلاة فی المسجد ان نأمر بحطب فیوزع علی ابوابهم فتوقد علیهم نار فتحرق علیهم بیوتهم. امام صادق علیه السلام فرمودند گروهی در زمان رسول خدا بودند که در آمدن به مسجد سستی می نمودند. پس رسول خداوند فرمود چنین می نماید برای دسته‌ای که نماز را در مسجد نمی گذارند، من دستور دهم هیزم بر در خانه هایشان آتش زنند و خانه هایشان را بسوزانند. و شیخ طوسی با اسناد خود روایت می کند از امیر المؤمنین علیه السلام قال لا صلاة لمن لا یشهد الصلوات المکتوبات من جیران المسجد اذا کان فارغا صحیحا. نمازی را که همسایگان مساجد در خانه های خود بخوانند مورد قبول واقع نمی شود اگر عذر شرعی نداشته باشند. و شیخ صدوق در خصال به اسناد خود حدیث می کند از امیر المؤمنین علیه السلام حریم المسجد اربعون زراعا، و الجوار اربعون دارن من اربعت جوانبها. حریم مسجد 40 ذراع می باشند و همسایگی با مسجد تا 40 خانه از 4 طرف مسجد محسوب می شود. از اماری مرحوم شیخ طوسی به اسناد خود از زریق از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که یقول رفع الى امیر المؤمنین علیه السلام بالکوفه ان قوما من جیران المسجد لا یشهدون الصلاة جماعة فی المسجد فقال علیه السلام لیحضرن معنا جماعة او لیتحولن عنا ولا یجاورونا ولا نجاورهم. به امیر المؤمنین علیه السلام خبر دادند برخی از همسایگان مسجد نماز را به جماعت در مسجد نمی خوانند. حضرت فرمودند یا باید نماز را مثل ما به جماعت در مسجد بخوانند یا اینکه از اینجا بروند نه آنها ما را ببینند و نه ما آنها را ببینیم. و از زریق از حضرت صادق علیه السلام مروی است که قال شکت المساجد الى الله تعالی الذين لا يشهدونها من جيرانها فاوحى الله اليها وعزتي وجلالي لا قبلت لهم صلاه ولا ظهر لهم في الناس عداله ولا نالتهم رحمتي ولا جاوروني في جنتي. مساجد از افرادی که در همسایگی آنها هستند و برای نماز به آنجا نمی روند نزد پروردگار شکایت کردند. خداوند به مساجد وحی فرستاد قسم به عزت و جلالم هرگز نمازی را از آنان نخواهم پذیرفت و مردم آنان را به عدالت و درستی نخواهند شناخت و رحمت من به آنان نخواهد رسید و در بهشت در جوار من نخواهند بود. مرحوم کلینی با اسناد خود از حضرت صادق علیه السلام نقل می کند قال سلاستون یشکون الالله عز و جل مسجدون خرابون لا یسلی فیه اهلو و عالمون بین جهال و مصحفون معلقون قد وقع علیه الغبارو لا یقرأ فیه. سه گروهند که نزد خداوند شکایت کنند. اول مسجد خرابی که اهل آن منطقه در آن نماز نخوانند. دوم عالمی که در میان افراد نادان گرفتار شده است. سوم قرآنی که به واسطه ی ترک قرائت غبار آن را فرا گرفته است. و از حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله روایت است که قال یجیء یوم القیامت ثلاثه یشکون المصحف و المسجد و الاتره و یقول المصحف یا رب حرفونی و مزقونی و یقول المسجد یا رب اتلونی و زیغونی و تقول الاتره یا رب قتلونا و تردونا و شردونا فاجسو للرکبتین فی الخصومه و یقول الله عز و جللی انا اولا بذالک منک. روز قیامت سه گروه نزد پروردگار لب به شکایت بگشایند: قرآن، مسجد، اطرت و اهل بیت من. قرآن گوید ای پروردگار من، این مردم مرا تحریف کردند، مفاهیم و معانی کلمات را در جای خود قرار ندادند و مرا تکه تکه نمودند. مسجد گوید ای پروردگار من، این مردم مرا تعطیل کردند و حق مرا تضییع نمودند. و اما اطرت و اهل بیت من گویند ای پروردگار ما، این مردم ما را کشتند و از خانه های خود طرد نمودند و ما را آواره بیابان ها و شهرها نمودند. رسول خدا سپس فرمودند من دو زانو می نشینم برای حکومت در این موارد که خطاب می رسد، من اولا هستم به حکومت و حکم کردن از تو. به عکس مستحب است که مؤمن در موقع ورود به مسجد انزف ثیاب خود را بپوشد و عطر استعمال کند و شانه زند و برای نماز مسواک نماید و با طمأنینه و وقار و سکینه به ذکر خدا مشغول باشد تا داخل مسجد شود. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا یحب المسرفین. ای فرزندان آدم، زیورهای خود را در مقام هر عبادت به خود برگیرید و بخورید و بیاشامید و از حد اعتدال و میان روی تجاوز مکنید که خدا مسرفان را دوست نمی دارد. مرحوم کلینی روایت می کند از حضرت صادق علیه السلام قال ان علی ابن الحسین علیه السلام استقبله مولا له فی لیلت بارده و علیه جبت و خزن و مترف و خزن و امامت و خزن و هو متغلف بالغالیه فقال له جعلت فداک فی مثل هذه الساعته على هذه الهیئه الى عین. قال فقال الى مسجد جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اخطب الهور الینه الى الله عز و جل. امام سجاد علیه السلام در شبی سرد و زمستانی در حالی که قبا و ردا و امامه از خز پوشیده بودند و محاسن خود را به عطر معطر نموده بودند به سمت مسجد رسول خدا در حرکت بودند، یکی از غلامان حضرت با ایشان برخورد نمود و عرض کرد فدایت شوم، در این ساعت با این حالت به کجا تشریف میبرید؟ حضرت فرمودند به مسجد جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میروم تا حورالعین را به عقد خود درآورم. و از جمله آداب مسجد آن است که هنگام دخول مسجد کف نعلهای خود را ببیند تا پاکیزه باشد و هنگام ورود به مسجد دعا بخوانند و در مسجد از ناف تا زانو را بپوشانند و این مقدار را برهنه نگذارند و چون در مسجد وارد شوند اول پای راست را داخل و وقت خروج پای چپ را مقدم بدارند و در وقت دخول به نماز بایستند اگر نماز برپاست و یا آنکه اراده نماز فریضه دارد همان کافی است و الا دو رکعت نماز تحیت مسجد بگذارد. به اسناد خود از عبدالله ابن میمون قداح از حضرت جعفر عن ابی علیه السلام روایت می کند قال قال النبی صلی الله علیه و آله تعاهدوا نعالکم عند ابواب مساجدکم و نها اینتعل الرجل و هو قائم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند کفش های خود را در کنار درب مساجد قرار دهید و در حال قیام کفش به پا مکنید، نشسته باشید. و در من لا یحصره الفقیه آورده است که و من دخل المسجد فلیدخل رجله الیمنا قبل الیسرا ولیقل بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته اللهم صل علی محمد و آل محمد و افتح لنا ابواب رحمتک و جعلنا من امار مساجدک جل سناء وجهک و اذا خرج فلیخرج رجله اليسرى قبل اليمنى و لیقل اللهم صل علی محمد و آل محمد و افتح لنا باب رحمتک. کسی که قصد وارد شدن به مسجد را دارد اول پای راست را بگذارد قبل از پای چپ و بگوید بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا درهای رحمتت را بر ما بگشا و ما را از زمره به پادارندگان مساجد خودت قرار ده. بسیار با عظمت و جلالت است وصف جمال ظهور تو. و هنگامی که نیت خروج از مسجد داشت پای چپ را بر پای راست مقدم بدارد و بگوید اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا در رحمتت را به روی ما بگشا. و راجع به نماز تحیت مسجد در کتاب وسائل الشیعه از مرحوم محمد ابن علی الحسین صدوق در معان الاخبار و در خصال با اسناد خود روایت می کند از عبید ابن عمیر از ابی ذر غفاری قال دخلت علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هو فی المسجد جالس فقال لی یا ابا ذر ان للمسجد تحیه قلت و ما تحیته قال رکعتان ترکعهما فقلت یا رسول الله انک امرتنی بالصلا فما الصلا قال خیر موضوع فمن شاء اقل و من شاء اکثر الى ان قال قلت فای الصلاة افضل قال طول القنوت قلت فای الصدقة افضل قال جهد من مقل فی فقیر فی سر قلت فما الصوم قال فرض مجزی و عند الله اضعاف کثیره الى آخر الحدیث. رسول خدا را در مسجد زیارت کردم، در حالی که نشسته بودند به من فرمودند ای ابا ذر، باید مسجد را با خوش آمدگویی و استقبال نیکو محترم بشمارید. عرض کردم تحیت و استقبال نیکو چیست؟ فرمودند دو رکعت نماز. عرض کردم ای رسول خدا، شما امر به نماز می کنید در مسجد، مگر نماز چه خصوصیتی دارد؟ حضرت فرمودند نماز بهترین دستور الهی است، هر که بخواهد کم و هر که بخواهد زیاد به جای آورد. عرض کردم کدام نماز افضل است؟ فرمود نمازی که قنوتش طولانی باشد. عرض کردم کدام صدقه افضل است؟ فرمودند عمل کوچکی که در خفا و پنهانی برای مستمند و نیازمند انجام دهید. عرض کردم روزه چطور؟ فرمود حکمی است الزامی از ناحیه پروردگار که دارای پاداش در این دنیا و در آخرت به مراتب بیشتر خواهد بود. و دیگر آن که مؤمن در مساجدی رود که در آنها مؤمنین و خیرین شرکت نموده و بنای آن را بر اساس تقوا کرده باشند، مانند مسجد کوفه و مسجد سهله، مسجد بنی ظفر، و اما در مساجد ملعونه نماز نگذارد. در تحسیب شیخ طوسی با اسناد خود حدیث می کند از هشام ابن سالم از حضرت امام محمد باقر علیه السلام قال جددت اربعت و مساجد بالکوفه فرحن لقتل الحسین علیه السلام، مسجد الاشعث و مسجد جریر و مسجد سماک و مسجد شبس ابن ربعی لعنهم الله. چهار مسجد در کوفه به جهت سرور و تبریک کشتن سید الشهدا علیه السلام تجدید بنا شد: مسجد اشعث، مسجد جریر، مسجد سماک، مسجد شبس ابن ربعی لعنهم الله. و اما نماز در مسجد کوفه هر رکعتش ثواب 1000 رکعت نماز دارد. در وسائل الشیعه با اسناد خود روایت می کند از حنان ابن صدیر عن ابی جعفر علیه السلام انه قال لرجل من اهل الکوفه اتصلی فی مسجد الکوفه کل صلاتک؟ قال لا. قال اتغتسل من فراتکم کل یوم مره؟ قال لا. قال ففی کل جمعه؟ قال لا. قال ففی کل شهر؟ قال لا. قال ففی کل سنه؟ قال لا. فقال ابو جعفر علیه السلام انک لمحروم عن الخیر. قال ثم قال اتزور قبر الحسین علیه السلام فی کل جمعه؟ قال لا. قال فی کل شهر؟ قال لا. قال فی کل سنه؟ قال لا. فقال ابو جعفر علیه السلام انک لمحروم من الخیر. امام باقر علیه السلام به شخصی فرمودند آیا همه نمازهایت را در مسجد کوفه می‌خوانی؟ عرض کرد خیر. فرمود آیا هر روز از آب فرات غسل می کنی؟ عرض کرد خیر. فرمود در روزهای جمعه چطور؟ غسل می کنی از آب فرات؟ عرض کرد خیر. فرمود در هر ماه چطور؟ عرض کرد خیر. فرمود در هر سال چطور؟ حتی در سال یک بار هم در آب فرات غسل نمی کنی؟ عرض کرد خیر. حضرت فرمود تو از رحمت خدا و خیر محروم می باشی. سپس حضرت فرمودند آیا به زیارت قبر حسین علیه السلام در هر جمعه می روی؟ عرض کرد خیر. فرمود هر ماه یک بار هم نمی روی؟ عرض کرد خیر. فرمود سالی یک بار چطور؟ عرض کرد خیر. حضرت فرمودند تو از رحمت خدا و خیر محروم می باشی. روایات در ثواب زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام زیاده از حد احصا است. لیکن در اینجا یک حکایت لطیفی را از مرحوم شیخ محمد ابن المشهدی که در کتاب مزار کبیر خود آورده است نقل می کنیم. سلیمان اعمش گوید که در کوفه منزل داشتم و مرا در آنجا همسایه‌ای بود که طریق اهل بیت نداشت. من بعضی از اوقات با او می نشستم و مذاکره می نمودم. در شب جمعه‌ای به او گفتم تو چه می گویی در زیارت حسین علیه السلام؟ گفت بدعت است و هر بدعت زلالت است و هر زلالت در آتش است. من با نهایت خشم از نزد او برخواستم و به منزل آمدم و با خود گفتم چون سحر شود به نزد او می روم و از فضایل مولا امیرالمؤمنین آنقدر برای او نقل می کنم که از شدت حزن و غصه چشمانش گرم شود. سحر به منزل او رفتم و در زدم. صدا از پشت در آمد که در منزل نیست و به زیارت حسین به کربلا رفته است. تعجب نمودم و به شتاب به سمت کربلا حرکت کردم. آن شیخ را دیدم که سر به سجده گذارده و از رکوع و سجود خستگی نداشت. بدو گفتم تو می گفتی که زیارت حسین بدعت است و هر بدعت زلالت و هر زلالت در آتش است. چه شد که خود به زیارت آمدی؟ گفت ای مرد، مرا ملامت مکن که من از حقانیت اهل بیت خبری نداشتم. دوش که به خواب رفتم، مردی را در خواب دیدم که نه بلند بود نه کوتاه و از نهایت حسن و بها نمی توانم توصیف کنم. او راه می رفت و اطراف او را حالوار جماعتی احاطه کرده بودند و جلوی این جماعت مردی بر اسبی سوار بود که دم اسب او چند بافت داشت و این مرد تاجی بر سرش بود که چهار گوشه داشت و بر هر گوشه جواهری رخشان بود که در ظلمات شب هر کدام مسافت سه روز راه را روشن می کرد. پرسیدم آن مرد که دور او را گرفته اند کیست؟ گفتند محمد ابن عبدالله خاتم النبیین است. پرسیدم که این سوار که در جلو می رود کیست؟ گفتند امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است. آنگاه بر آسمان نظر افکندم، دیدم ناقه‌ای از نور و بر آن هودجی است و در هوا حرکت می کند. گفتم این از آن کیست؟ گفتند از آن خدیجه بنت خویلد و فاطمه زهرا. گفتم آن جوان کیست؟ گفتند حضرت حسن مجتبی. گفتم این جماعت و این هودج همگی به کجا می روند؟ گفتند که شب جمعه است و همگی به زیارت کشته شده به تیغ ستم سید الشهدا حسین ابن علی به کربلا می روند. آنگاه متوجه هودج شدم، دیدم رقعه هایی از آن به زمین می ریزد و بر روی هر یک از آنها نوشته است امان من النار لزوار الحسین علیه السلام فی لیلت الجمعه. امان از جانب پروردگار است برای زائرین حسین علیه السلام در شب جمعه از آتش دوزخ. آن وقت هاتفی ندا کرد ما را که آگاه باشید که ما و شیعیان ما در درجه عالیه‌ای در بهشت قرار خواهیم داشت. ای سلیمان، من از این مکان مفارقت نمی کنم تا روح از بدنم مفارقت کند. مرحوم شیخ نوری گوید که مرحوم تریحی آخر این خبر را چنین نقل کرده است که آن شیخ گفت: ناگاه دیدم رقعه هایی از بالا به زمین می ریزد. سؤال کردم که چیست؟ گفتند که این رقعه های امان است برای زوار حسین علیه السلام در شب جمعه. من یکی از آنها برای خود طلب کردم. گفتند این رقعه ها حق تو نیست. تو می گویی زیارت حسین بدعت است. هرگز از این رقعه ها نخواهی یافت تا آنکه زیارت کنی حسین علیه السلام را و اعتقاد کنی به فضل و شرافت او. پس من از خواب بیدار شدم و هراسان بودم و در همان ساعت قصد زیارت سید خودم حسین علیه السلام را نمودم.